ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد می گوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های این سازمان که در مورد داعش شبکه القاعده افراد و نهادهای مرتبط با آن منتشر شد، گفته شده که داعش همچنان به حیث جدیدترین تهدید در منطقه است. گزارش مفصل در این باره داریم که در جریان برنامه با هم یک جا می‌شنویم. مقامات پاکستان میگویند رانندگان که بین پاکستان و افغانستان تردد میکنند باید سند ورود موقت داشته باشند. عدنان خان، یکی از مقامات گمرک پاکستان، در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سر از امروز اول آگوست داشتن سند ورود موقت یا TAD برای رانندگان افغان و پاکستانی الزامی است و بدون آن اجازه رفت و آمد بین پاکستان و افغانستان از طریق تورخم داده نخواهد شد. سند تاد توسط سفارت پاکستان در کابل و سفارت و کنسولگری تحت کنترل طالبان در پاکستان تهیه می شود و رانندگان پاکستانی و افغان می توانند با استفاده از آن 6 ماه بدون پاسپورت و یا ویزا سفر کرده سپس آن را تمدید کنند. مقامات پاکستان می گویند که این گام به خاطر تامین امنیت برداشته شده است. نماز جنازه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس امروز به امامت آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ادا شد. در این مراسم که در پوانتون تهران برگزار شد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت و اشتراک کنندگان عکس‌های هنیه و بیرق فلسطین را با خود داشتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان سازمان دهشت افغان شناخته می شود. اسماعیل هنیه صبح چهارشنبه در شمال تهران همراه با محافظش صالح العاروری در حمله‌ای که مقامات ایرانی میگویند کار اسرائیل است کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز شام گذشته گزارش کرد که آیت الله خامنه ای دستور داده که کشته شدن اسماعیل هنیه در قلمرو ایران با حمله مستقیم بر اسرائیل تلافی شود. جنازه هنیه امروز به شهر دوحه پایتخت قطر منتقل می شود و در شهر لوسیل به خاک سپرده خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای آنها برای اشتراک در مراسم خاکسپاری اسماعیل هنیه در رأس یک هیئت به دوحه رفته است. قصر صفه تایید کرد که آلسو کورماشووا خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال از جمله 16 نفر است که امروز در مبادله زندانیان با روسیه رها شدند. پیش از این استیف کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد در اطلاعیه خود گفته بود که خانم کورماشووا رها خواهد شد و این رسانه 3 خبرنگار دیگر خود را که 2 تن در بلاروس و 1 در شبه جزیره کریمیای زیر کنترل روسیه در بازداشت به سر میبرند فراموش نکرده و برای رهایی آنها هیچ گونه تلاش خود را دریغ نخواهد کرد. آلسو کورماشووا خبرنگار رادیو اروپای آزاد در پراگ در ماه اکتبر گذشته در کازان دستگیر و متهم شد که طبق قانون عامل اجنبی خود را ثبت و راجستر نکرده است. او همچنین به نشر اکاذیب در مورد اردوی روسیه متهم شد و 1 هفته پیش در یک محاکمه عقب درهای بسته به 6.5 سال حبس محکوم گردید. و وزارت خارجه مولدووا یکی از کارمندان سفارت روسیه در کیشینور را فرد نامطلوب اعلام کرد و به وی 48 ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک گوید. این اقدام ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات در کیشینور 2 مقام مولدووا را در پی یورش نیروهای امنیتی به ساختمان پارلمان در ارتباط با تحقیقات جاسوسی بازداشت کردند. وزارت خارجه مولدووا امروز گفت که اولیگ وانستنسیف سفیر روسیه امروز به مقر وزارت احضار و به وی یادداشت مبنی بر نامطلوب بودن یک کارمند این سفارت سپرده شد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد در گزارش تازه خود گروه داعش را همچنان یک تهدید عمده عنوان می کند.
در ادامه چگونگی فعالیت داعش نگرانی شده و آمده که این گروه میخواهد با توجه به اهداف آسان به حملات خود ادامه بدهد تا به این گونه از یک طرف مبارزه رسانه‌ای خود را جاری نگه دارد و از سوی دیگر به موقف سیاسی طالبان زیان وارد کند.
مسدود شدن دوباره عبورگاه تورخم.
با نام تارت کاغذ است و نمور پیدا کده و جور نمیشه دا پاکستان زود جور میشه اینجا زود جور نمیشه فهمیدی $500 یا $600 میگیره اگر رشوت دادی کارت میشه اگر رشوت ندادی کارت نمیشه.
کشته شدن اسماعیل هنیه چه تأثیر بر وضعیت نوار غزه خواهد داشت؟
هنیه یکی از شخصیت‌های نسبتاً میانه رو در بین گروه حماس محسوب میشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر روز چهارشنبه در پاسخ به سوال در مورد این رویداد گفت میانجیگری چگونه موفق خواهد شد زمانی که یک طرف مذاکرات جانب دیگر را به قتل می‌رساند.
گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که گروه تروریستی داعش همچنان یک تهدید برای منطقه و در حال گسترش به بیرون از افغانستان است. گروه حمایت و نظارت تحجیرات ملل متحد به تازگی در 34مین گزارش خود در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آن ابراز نگرانی کرده، گفته که گسترش تروریسم از افغانستان باعث ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد شد. در گزارش همچنان آمده که همکاری میان تحریک طالبان پاکستانی TTP و القاعده در نیم قاره هند افزایش یافته است. همکار با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از افزایش فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان و منطقه، سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای عضو این سازمان نگرانند که گسترش تروریسم از افغانستان عامل مهم ناامنی در منطقه و فراتر از آن شود. گروه حمایت و نظارت از تحذیرات سازمان ملل متحد به تازگی در 34مین گزارش خود در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش گفته که گروه تروریستی داعش همچنان یک تهدید جدی در منطقه است و تروریسم را از افغانستان گسترش می‌دهد. در گزارش همچنان آمده که همکاری میان تحریک طالبان پاکستانی TTP و القاعده در نیمه قاره هند افزایش یافته و مدعی شده که به همین دلیل گروه داعش تحت بیرق تحریک طالبان پاکستان در منطقه عملات مرگبار را انجام می‌دهند. در گزارش گفته شده که شبکه القاعده در حال حاضر به حفظ روابط با طالبان در افغانستان اولویت داده و سکوت استراتژیک اختیار کرده، اما همکاری تعداد افراد وابسته به القاعده با تحریک طالبان پاکستان یا TTP این گروه را به خطر بالقوه در منطقه مبدل ساخته است. با اساس این گزارش برخلاف تلاش‌های طالبان برای غلبه بر شبکه القاعده، همکاری نزدیک بین گروه‌های مرتبط با القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به تهدید جدی فراتر از منطقه تبدیل کند. در ادامه چگونگی فعالیت داعش نگرانی شده و آمده که این گروه می‌خواهد با توجه به اهداف آسان به حملات خود ادامه بدهد تا به این گونه از یک طرف مبارزه رسانه‌ای خود را جاری نگه دارد و از سوی دیگر به موقف سیاسی طالبان زیان وارد کند. گروه حمایت و نظارت تحذیرات سازمان ملل متحد افزوده که گروه داعش میخواهد در دراز مدت با ایجاد هرج و مرج در افغانستان برخی مناطق را تصرف کند و راه را برای فعالیت‌های خود در مناطق شمال افغانستان و بیشتر از آن باز کند. پیش از این هم گروه نظارت از تحذیرات سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر خود گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده برای فعالیت‌های خود در افغانستان پناهگاه‌های امن پیدا کرده می‌توانند و این کشور منبع دهشت افغانی است. این گروه در گزارش به تاریخ 10 جولای گفته که تحمل طالبان در برابر فعالیت گروه‌های تروریستی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان راه را برای گسترش تروریسم در کشورهای همسایه هموار می‌سازد. طالبان در مورد گزارش اخیر گروه حمایت و نظارت از تحذیرات سازمان ملل متحد در پیوند به فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آن چیزی نگفتند، اما پیش از این به مراتب ادعا کردند که گروه داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی‌دهند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گذرگاه تورخم از شب گذشته به این طرف با روی عبور صدها موتر باربری حامل میوه و سبزی افغانستان مسدود شده. برخی از تاجران افغان و راننده های که موترهای باربریشان در این مسیر متوقف مانده امروز به رادیو آزادی گفتند که اگر این گذرگاه هرچی زودتر باز نشود میلیون ها افغانی خسارمند خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر.
بسته شدن گذرگاه تورخم یک بار دیگر صدها تاجر افغان و راننده های موترهای باربری حامل میوه و سبزی را نگران ساخته است. آنها میگویند این گذرگاه از ساعت 12 شب پنجشنبه برای عبور موترهای باربری مسدود شد که مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است. شیراقا احمدزه یکی از راننده هایی که موتر باربری از گذرگاه تورخم متوقف ماند در روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت میوه هایی را که میخواست از افغانستان به پاکستان انتقال دهد نزدیک به خراب شدن است.
نام تارت یک کاغذ است و نمور پیدا کده و جور نمیشه د پاکستان زود جور میشه اینجا زود جور نمیشه فهمیدی 500 دلار یا 600 دلار میگیره اگر رشوت دادی کارت میشه اگر رشوت ندادی کارت نمیشه سینمیل موتر میوه از دین روز که استاد است تابال استاد است میوه کله او از پیشش میره خراب میشه نه پرسانش افغانستان میکنه و نه پاکستان کله با افغانستان تباه میشه در بدر میشه.
رفیع الله یک تاجر میوه و به رادیو آزادی میگوید اگر گذرگاه تورخم باز نشود میلیون ها افغانی متضرر خواهد شد. او افزوده که راننده های موترهای باربری او سند تات ندارند اما ویزه و پاسپورت دارند.
صادرات زردالو داریم دو موتر استاد است مشکل است از همین شاد 12 بجرا را بند کرده تا به حال که از دریورا اسناد میتره چون که می دریورا اسنادم بدز داره تورخم دروازه را بند کرده. پاکستان گفته بود که دریور پاسپورت ویزه داشته باشه او دریور میتونه که از افغانستان به پاکستان بره او هم پاکستان و افغانستان بره. هر دریور ویزه پاسپورت هم داره هنوزم استاد است متر توقف است میوه خراب میشه به میلیون ها پیسه است جان میرسه به تاجرا.
بر اساس معلومات مسئولان تات یک سند موقت است که بر اساس تفاهم افغانستان و پاکستان برای راننده های موترهای باربری داده شده و به جای داشتن پاسپورت و ویزه استفاده می شود. مدت زمان اعتبار آن برای بار اول 6 ماه خوانده شده و نیاز به تمدید دارد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت توقف این موترها و مسدود شدن گذرگاه تورخم را پایان یافتن مدت اعتبار قرارداد موقت سند تات عنوان می کنند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید بر اساس تفاهم در نشست هایی که از 25 الی 27 ماه مارچ سال روان میلادی میان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت وزارت صنعت و تجارت پاکستان صورت گرفته بود هیچ راننده موترهای باربری بدون داشتن سند تات نمی توانند از گذرگاه تورخم عبور کنند. او به رادیو آزادی گفت آخرین مهلت 31 جولای برای رانندگان تعیین شده بود تا اسنادشان را تمدید کنند.
رفت و آمد برای آن ادلاری ها ما آن موترها و دریورا و کلن را که سند تات یا سند رفت آمد موقت اینا به دست ناوردن امروز برشان که از در بندر تورخم کس اجازه رفت آمده از طرف هر دو کشور کس داده نمیشه و را که برای چونین ارادجات کس مزدود.
از سوی هم خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید امیدوار است برای آخرین بار بدون داشتن سند تات برای رانندگان اجازه عبور از گذرگاه تورخم داده شود.
این بسیار یک مشکل جدی است و در این بخش هم حکومت ها و هم سکتور خصوصی و ترانسپورت مسئولیت دارند تا وظایفشان را با وقت و زمان انجام بدهند. ما زیاد کوشش کردیم این مشکل حل نشد. ما برانندگان بارها گفتیم کسانی که سند ندارند باید مال بار نکنند اما انگام بار کردن میگویند سند داریم وقتی آنجا میرسند سند ندارند که آنجا گروگان میمانند. امیدواریم برای آخرین بار به این موترها اجازه داده شود.
به اساس معلومات مسئولان در این بخش تا کنون 1400 راننده موتر باربری از افغانستان و 1000 راننده موتر باربری از پاکستان این سند را دریافت کردند. گذرگاه تورخم در حال برای رانندگان موترهای باربری به علت نداشتن سند تات مسدود شده که در ماه سرطان سال روان تعرفه های گمرکی نیز از سوی پاکستان بر تاجران افغان افزایش یافته که آن زمان نیز این گذرگاه برای موترهای باربری مسدود شده و تاجران دست به اعتراض زده بودند. این نخستین بار نیست که گذرگاه تورخم برای موترهای باربری حامل میوه و سبزیجات مسدود می شود. پیش از این نیز به دلایل مختلف بارها این گذرگاه برای رانندگان موترهای باربری حامل کالاهای تجارتی مسدود شده که مشکلات بیشماری و قابل توجهی را به تاجران به بار آورده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید با آنکه کمک‌های ملل متحد به اقتصاد افغانستان ثبات بخشیده، اما با گفته این اداره طالبان نیز از آن سود بردند. سیگار در گزارش 39 صفحه‌ای که ناوقت دیروز نشر کرده دریافته که انتقال پول آمریکا به افغانستان منافع غیر مستقیم را برای طالبان به همراه داشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده که حکومت طالبان به نوعی از کمک‌های سازمان ملل متحد بهره‌مند می‌شوند. سیگار در گزارش 39 صفحه‌ای خود که ناوقت روز چهارشنبه 31 جولای منتشر کرده، گفته که هرچند کمک‌های مالی ملل متحد اقتصاد افغانستان را ثبات بخشیده، اما به حکومت طالبان نیز از آن سود رسیده است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که فرستادن دلار آمریکایی به افغانستان غیر مستقیم به نفع طالبان بوده است، زیرا به گفته این گزارش مالیات و هزینه های مربوط به کمک های بشری برای آنها ایجاد درآمد می کند. سیگار گفته است که طالبان از سوی افغانستان بانک تحت کنترل حکومتشان از مفاد تبادله اسعار خارجی به پول افغانی مستفید می شوند. در گزارش آمده است که طالبان همچنان با جمع‌آوری مالیات از اداره های کمک رسان و کارکنان محلی آنها عواید به دست می آورند. به اساس گزارش، افزایش این عواید طالبان ظرفیت تمویل اولویت‌های امنیتی طالبان را بلند برده است. بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی و استاد پیشین پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار، می گوید مشخص از زمانی که کمک های خارجی به کشور می رسد، حاکمان آن کشور از مفاد آن بهره اقتصادی می برند.
این هیچ امکان ندارد که طالبان با حکومت فعلی از این پول محروم شوند، زیرا این پول به جامعه می رود و در جامعه طالبان حاکمند و هر گونه از این پول بهره‌مند شده می توانند. افراد خود را نیز استخدام کرده می توانند، به نام مالیات هم گرفته می توانند، برای برخی از کارها و پروژه ها شرایط را به خواست خودشان ضایع می کنند. این ویژگی اقتصاد است. این پولی که می رود حتما حاکمیت از آن نفع می برند.
عبدالناصر رشتیا، آگاه دیگر اقتصادی، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
خب بدون شک که کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان سبب ازی شد که اقتصاد افغانستان از پرتگاه ورشکستگی و فروپاشی نجات بده، چون اقتصاد افغانستان در مدت 20 سال متکی به کمک‌های خارجی بود. زمانی که کمک‌ها قطع شد، وضعیت در اینجا نگران کننده شد و بعد از سرگیری کمک‌ها سبب ازی شد که اقتصاد افغانستان یک مقدار بتونه نفس تازه بکشه. و ای که به طالبان کمک چی نفر رسانده، بدون شک حکومت جزء از مردم افغانستان هست.
سیگار همچنان افزوده که سازمان ملل متحد از دسامبر سال 2021 تا اکنون 3.8 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان فرستاده و توزیع کرده است. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش تازه سیگار به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع دخالت و منفعت بردن از این کمک‌ها را رد کرده است. سیگار گفته است که کنگره آمریکا باید در نظر داشته باشد که این پول‌ها منفعت قابل توجه را به طالبان نیز می‌رساند و به این اساس در مورد آن اقدام کند. سیگار پیش از این نیز از منفعت بردن طالبان از کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کرده، گفته بود که طالبان برای به دست آوردن کمک‌های آمریکا به شمول ایجاد اداره‌های بشری، سایر روش‌های دیگر را نیز به کار بردند. ادعاهایی نیز وجود دارد که طالبان در توزیع کمک‌های خارجی به گونه مستقیم دخالت می‌کنند و این کمک‌ها بیشتر به کسانی می‌رسد که با طالبان در ارتباط اند، ادعاهایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مذاکرات برای توافق آتش‌بس در نوار غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی حتی قبل از مرگ اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس هم با موانع روبرو بود. اما کشته شدن هنیه یا منجر به توافق می شود و یا به ادامه مذاکرات که احتمال آن اندک است. اسماعیل هنیه صبح روز چهارشنبه در تهران همراه با یک محافظش کشته شد و امروز نماز جنازه او برگزار گردید. برخی نکات مهم گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از آرش هموین میشنویم.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی گروه حماس در حمله صبح چهارشنبه در تهران که گمان می رود توسط اسرائیل انجام شده باشد، مذاکرات برای ختم جنگ در نوار غزه را پیچیده تر ساخت که حتی قبل از این رویداد هم با موانع روبرو بوده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. اما کشته شدن هنیه در حمله مشکوک اسرائیل به دو مسئله منجر می شود، یا به توافق آتش بس در نوار غزه و یا به ادامه مذاکرات که احتمال آن بعید است. اسماعیل هنیه 62 ساله نقش کلیدی را در مذاکرات بین المللی ایفا کرد که شامل تأمین آتشبس دائمی در سرزمین‌های فلسطینی و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. هنیه یکی از شخصیت‌های نسبتاً میانه‌رو در بین گروه حماس محسوب می‌شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم قطر روز چهارشنبه در پاسخ به سوال در مورد این رویداد گفت میانجیگری چگونه موفق خواهد شد زمانی که یک طرف مذاکرات جانب دیگر را به قتل میرساند. قطر و مصر از چند ماه به این سو میانجیگری مذاکرات صلح در نوار غزه را بر عهده دارند. وزارت امور خارجه مصر در اعلامیه‌ای گفته که کشته شدن هنیه به مذاکرات صلح آسیب رسانیده. شاخه نظامی حماس اعلام کرده که کشته شدن هنیه در تهران نشانه آن است که ممکن است جنگ به سطوح جدید کشانیده شود. اما این گروه علاوه بر هشدارها گفته که حماس ممکن است قدرت نظامی برای مقابله بالمصر را نداشته باشد. به گفته مقامات صحیحی فلسطین در نتیجه جنگ ده ماهه بین حماس و اسرائیل تا اکنون حدود 40,000 تن عمدتاً افراد ملکی کشته شدند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی بعید به نظر می رسد که حماس به مذاکرات بیشتر علاقمند باشد. علاوه بر احتمال تحریم، برخی ملاحظات عملی دیگر نیز وجود دارد. اسماعیل هنیه شخصیت با تجربه‌ای بود که در سطح بین المللی شناخته شده و روابط با متحدان در شرق میانه و فراتر از آن را مدیریت می کرد. او که در قطر زندگی می کرد می توانست به مسافرت برود و در نشست‌های مهم شرکت کند. کشته شدن هنیه خلای قابل توجه در گروه حماس ایجاد کرده و تا هنوز مشخص نیست که چه کسی جایگزین او خواهد شد. ممکن است رهبر جدید دفتر سیاسی حماس در قطر ظهور کند، ولی ممکن است که زمانگیر باشد. هنیه نسبت به عناصر افراطی حماس در نوار غزه یک فرد عملگراتر محسوب می شد. او توسط ایالات متحده به حیث تروریست که از حملات 7 اکتبر حمایت کرده شناخته شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که کشته شدن هنیه خطر درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به سرعت اسرائیل را مقصر دانسته تعهد کرده که ایران انتقام قتل هنیه را خواهد گرفت. تشدید تنش‌ها ممکن است احتمال مذاکرات بین اسرائیل و حماس را بیشتر کاهش دهد و حتی خلای موجود را بیشتر سازد. اما بسیاری از موضوعات به اقدامات ایران و گروه‌های مسلح و نیابتی آن در منطقه بستگی دارد. ایران به دلیل حمایت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن از اسرائیل، ایالات متحده را در قتل هنیه مقصر دانسته. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دست داشتن واشنگتن در حمله بر اسماعیل هنیه و یا این که از قبل متعلق بوده را رد کرده است. اما بلینکن در مورد این که چگونه کشته شدن هنیه بر دورنمای آتش بس در نوار غزه تأثیر می‌گذارد محتاط بود و روز چهارشنبه گفت اهمیت دستیابی به آتش بسی که برای همه طرف‌ها ارزشمند است همچنان بر جا باقی است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 10:24 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک پناهجوی افغان به نام محمد یاسین نظری در برابر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتای اندونزیا اقدام به خودکشی کرده و سپس جان باخته است. برخی از پناهجویان در اندونزیا امروز به رادیو آزادی گفتند که محمد یاسین نظری سه شنبه شب در برابر این کمیشنری رگای دستانش را با چاقو برید و سپس توسط نگهبانان این دفتر سازمان ملل متحد با تاکسی بدون همراه به شفاخانه فرستاده شد. یک عضو خانواده یاسین نظری میگوید او حدود 10 سال قبل از افغانستان به اندونزیا رفته بود و منتظر انتقال به کشور سوم بود. مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا جان باختن محمد یاسین را تایید میکنند، اما میگویند هنوز علت اصلی مرگ این پناهجوی افغان مشخص نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی پناهجویان افغان در اندونزیا ادعا میکنند که محمد یاسین نظری پناهجوی 35 ساله افغان به دلیل عدم رسیدگی به مشکلاتش از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتا اقدام به خودکشی کرده است. آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که او حدود 1 دهم منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتش برای اسکان مجدد بود، اما پاسخ دریافت نکرده و مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده بود. جواد ربانی یک پناهجوی افغان در اندونزیا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اعتراض داشته چند دیر مشکی حالا اونا در پیش دفتر یونیسار همونجا اتاقش را ترک کرده، با سایر پناهجویان اعتراض داشته و شکایت داشته و به صدای اونا رسیدگی نشده. در اثر این فشارها اونا وضعیت روانی خوبی نداشته که اقدام به خودکشی کرده.
عزت احمدی یک فعال حقوق پناهجویان در اندونزیا مدعی است که او پس از بریدن رگهای دستانش سه شنبه شب از سوی نگهبانان دفتر UNHCR بدون امراه با تاکسی به شفاخانه فرستاده شد، اما جسدش ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 31 جولای در نزدیک ازگاه خطاهن در جاکارتا دریافت شد. ضیا نظری برادر محمد یاسین نظری میگوید که او 35 سال داشت و از ولایت غزنی بود که در اواخر سال 2014 از افغانستان به اندونزیا رفته بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه از مرگ برادرش خبر شده است.
یاسین تقریبا 10 سال پیش مثل هزاران مهاجر دیگه راهی اندونزی شد به امید یک زندگی بهتر، ولی به خبر از یکی یک روزگار سیاه و تاریک در انتظار شد. و من روز یک شنبه با او صحبت کردم که او گفت من 30 جولای ما اپایمنت دارم با سازمان و نمیفهمم که با کدام دلیل سازمان را نداده و دیروز خبر شدم که اتفاق بد برش افتاده.
سفارت افغانستان در اندونزیا مرگ محمد یاسین نظری پناهجوی افغان را تایید کرده، میگوید محمد یاسین همراه با شماری از معترضان دیگر به خاطر قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد در برابر دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتراض زده بودند که بعداً این رویداد اتفاق افتاد. احمد طارق ثانی سخنگوی این سفارت به رادیو آزادی گفت تا هنوز علت اصلی مرگ محمد یاسین نظری مشخص نشده است.
بعد از اینکه محافظین دفتر سازمان آنها را جهت ملاقات با کیس آفیسرای سازمان اجازه نمیده، به رسم اعتراض آقای محمد یاسین با چاقویی که به دست داشتن رگ دستشان میزنن. ای که علت مرگ اصلیشان چیست هنوز از طرف پلیس و تبعدلی ما دریافت نکردیم.
پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفتند این سازمان CRS نام دارد که شماری از پناهجویان را کمک مالی میکرد و محمد یاسین یکی از کسانی بود که کمک ها برایش قطع شده بود و با مشکلات اقتصادی هم روبرو شده بود. پناهجویان افغان میگویند که پیش از این 17 تن دیگر نیز به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرونده هایشان در اندونزیا دست به خودکشی زدند. تلاش کردیم نظر مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در اندونزیا را داشته باشیم، اما به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بیش از 10 روز به این سو تحسن پناهجویان افغان به هدف اسکان مجدد در کشورهای مهاجرپذیر و روشن شدن سرنوشتشان در برابر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا ادامه دارد. شمار از پناهجویان که بیش از 10 سال به این طرف به خاطر اسکان مجدد در اندونزیا زندگی دارند پیش از این نیز بارها اعتراضات را راه‌اندازی کردند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس اندونزیا هم مواجه شدند. به اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا با شمول افرادی که اخیراً وارد اندونزیا شده و ثبت سازمان ملل متحدند تعداد 5500 افغان در این کشور زندگی میکنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانیم که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان میدهد. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد می گوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به اینکه تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم های این سازمان که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط به آن منتشر شد، گفته شده که داعش همچنان باعث جدی ترین تهدید در منطقه است. مقامات پاکستان میگویند رانندگانی که بین افغانستان و پاکستان تردد می کنند باید سند ورود موقت یا TAD را داشته باشند. نماز جنازه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس امروز و امامت آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ادا شد. در این مراسم که در پوانتون تهران برگزار شد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت و اشتراک کنندگان عکس های هنیه و بیرق فلسطین را با خود داشتند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان سازمان دهشت افغان شناخته می شود. قصر سفید تایید کرد که آلسو کرماشوو، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، و ایوان گریشکوویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال، از جمله 16 نفر است که امروز در مبادله زندانیان با روسیه رها شدند. و وزارت خارجه مولدوو یکی از کارمندان سفارت روسیه در کیشینو را فرد نامطلوب اعلام کرد و به وی 48 ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک گوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم: 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساپ رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما خیلی که سیستم گرمی از 30 درجه بالا است. خطن این میوندی چی از رئیس برق در این برق عدالت نمی کند. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی خلاصه که بلند منزل نداره، لوسایی وزی اکبر خان و کشار نو این جا نمی کند. برقش فقط اینا رو برق نیست، بعد 9 بجه شو نه 12-1 بجه شو میره بازه که تا پس تا اینی می تا میاد جفنی به یک 5 دقیقه 10 دقیقه مردم چی چاره خود کنه. او سر می برق هست، روشنی سر می برق هست، مردم غریب و بیچاره است، غریب و بیچاره است، خواستره به خدا خدا همه طور کردید، ولی که عدالت ندارنده یه از ما خواهیش کنیم که نمیر یک گوشه بال اگر نشر کنیم لطف میروادی کنیم که نمیر یا بسوند همی از همی بیعدالتی خلاص شوند بس مردم غریب و بیچاره هم برق ایلا کنند وزی یک برق هم اینجا برق هست فقط این همی جایی که مردم غریب و بیچاره هست مثل دیدانا مثل نوابات مسایی باغرهی جنگلک این همی جایی برق ختم برق گلست گمست ولی کن
برقار روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده، حالا هم که برقار دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها، بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست آب هم ما نداره.
چند دفعه شام شکایت کردم که برق خوخت هم نیست، یک دفعه شام با یک ازش بجه باد میری از ده بجه از دوین بجه یک دو ساعت بازگون میشه بلش دو چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی رو پیسه دادیم پرزان که دهی خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنی و چرا کنی این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم هفت هست خط نهو در خانه نیست مردم از ویعوی در گرفتن در صورت در نهر شخصی است مردم پیسه بنده شخصی میده. حالا این حکومت در کار هیچ کار نداره به دکر رفاه و آسایش و بسی مردم فرام بسازه سر مردم میره کربلا میسازه اینی میره هیچ جای نه جای شفاعت ما رو باز که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم چی رقم کنیم کجا فرار کنیم کجا بریم چی کنیم بگم وزیر او برخ همی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میتنر شخصی به شما چی طور داره که میرم شما سر مردم میره خمه اون بیسیم.
از ولایت بغلان، ولشواله بغلان مرکزی، ای اکشای آب خوردن ماست و افتوه آب تارت ماست، ای حالت ماست. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در ای پتکاست.
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. آبی آشامیدنی تا از دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه سیاسی در
خوبه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود. اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد. میشنیم میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب ما خودم سر جاده دولت آباد میگم اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت همایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اوج مشکلات بسیار زیاد از سر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم به شما و به تمام کارکنان شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت و آزار زیاد واری شده، برای اینکه متواتر شکایت میآید. شما خودتان شاهد بعضی مشکلات بودین، قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنویم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله بله، اعتراض نگرفت که من چند وقت پیش دیدم یه مشکلات بین سوریه و ترکیه خیستان که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده. دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن. اما محله که امی موقعی که من تو متکه شده بودن، دمو محله محله ما بوده که ما دمو زندگی میکردیم. تقریبا دمو محله که می ولایت قیصری یک کمیلتان ما بودیم، جبل عموم امنشان سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید مادیم، ما را پولیس اولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن او دارن ندارن. بلومون ما در خانه خود قید بودیم، چون زیاد وضعیت بسیار زیاد وقتی بودن. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کار خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سی روز از کار مطیل نشد که پسرم نم از کار آمدم و تقریبا نشتونیم بجه شام بوده. پسرک ما که عبده سالان بشه است که مو به ما گفت مادر ما بسیار گشنه شدیم بچین ما فیلان مانده و خسته آمدیم، یک زیر صبر که ما خستگیم بفشه و ما برتان غذا آمده میکنم. گفت مادر خیلی چیز بودیم اون از برای پیک میکرد از پیسه بودیم که بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید این رو پر یک تصدا و کیک بخار زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود. تقریبا 25 دلار پولیس به پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است. مستم بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتیم زور کردم و موجه پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتم که برین در فلانه شفا خانه پسرتانه ببینه. نه بگه چود شوارم خانه نبود، پس سرک کلانم را گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیا. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما را قلن کمک کنم شفا خانه میشه پسرم برسان. گفتم موضوع مربوط خود
خودتان از خودتان میتونید خود هر رقم طریقی که میرسونید خود برسونید. فقط نام شفاخانه رو برام گفت. وقتی که رفتم به شفاخانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، شش نفر سر شمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلفتن، ما نمیخواییم شما ماجرینه که تیرستد، چرا وطن ما رو اشغال کردیم، از وطن ما برای این بایی بانه. شش نفر بالای یک طفل از ده ساله، هنو نفر هم همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله، اونو شش نفر فریاد نفر خلبکو آنقدر ایره غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دولت بد رسانده بود، ترق سرش بالاخره که بیون شده بوده با ضربه چاقو زده بودنش، که وقتی که دیدم که آنقدر تشفه خانه این طفل مخون زایه می کنه، اما دکترها فقط سرم بستر بکسه را انداختنشو و وقتی رفتم حتی به عشقم به خوش کشده بود این چیز، فقط می خواستم که کمک کنم به سر خود، هر قدر که چادرم بود اسمال بود یه دمویسته بازویش جانش گرفتم که خون چپ شوه، از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف است این طفل، یه خون رو چی میکنه، گفتا که موضوع پلیس عل نشه ما نمیتاری بیره تداوی کنیم، امیر قدر کردم که یه بنتاش یار رو دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه، بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد حتی گپ زدن نمیتونست از اینکه حالت بد داشت، بالاخره ایده که مولاد شنیاش دبجیست کردن و چیز کردن، پولیس تحقیقات کرد تحقیقات، بالاخره بانه از این شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه، گفتی شفاخانه تداوی زیری کردن نمیتونن، رفتیم به شفاخانه شهید آسمانه میدن، به اونجا رفتیم کجا ایده گرفت کرد تقریبا ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن، تو خودتان فکر کنید برای وی اکسیدن تبجیف نکدن، یک پشکاری نکدن، حتی وقتی که کوکم زدن ده کوک زدن، حتی پشکاری قرختی به اتفل نکدن، چون این طفل خودش که دالت بود که خودر نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بز بود، به خدا قسم که تا پشکاری قرختی به این نکدن ایره دختن، اما خودم بودم که پیشش فقط در وقت کبزرن یا وجودی خودم داخل ممونج مقصود مرد قدر کنه این وقت شما اجازه بتوز مگرم که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش، و مثل که اگه ایوانه بگیرن کب بزنن ایره ده کب زدن دختنشن، بالاخره پس تقریبا در موالت یک خلطه سیرمای انتیبیتیک برش دیر کردن، بسیار خورد انتیبیتیک، نخصال اشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تو میکنیم، تکس شفاخونه را موقع دوالت ما که تازه رفتیم ماست بجا میکنیم که شما تکس شفاخونه و پایتی شیعشا گفتیم بعد انتاویل میکنیم، گفت درست هستن مریستان ببرین امرای پولیس برین، پس رفتیم هم باید پلیس رفتیم، پس در او حالت که بچه در او رقم مولد اقلا به این خون تیر نکدن، اقلا میره بیاد این مدت اقلا یک شب یک رسخ نگام میکدن برزی سیگم تبجیخ میکدن که بچه که در حالت خود نی، بالاخره رفتیم به جای پلیس در او جب رفتیم، وقت پلیس تبجیم زیاد سوال جا وقت تحقیقاتی یا شکایت داشت کردیم، ما روی که تو بریم خانه گفتم ما چوی اقام بریم خانه گفتم ما نمیتونم ما یک سیاسر ما رو پیش من نه پول نه پیسه یک چیز نیم ما چوی اقام تا خانه رو بروم، بالاخرم پولیس مجبور شد که ما رو در موتر شان در خانه رسوندیم، برم رفتیم با آخر نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز، رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود، گفتیم میگه یک در برش دوا یک چیز تبدیق و آمد داخل خانه بر سیرم تیر کرد پچکاری در تسکین در تیر کرد، و بالاخره شب دوم شامت باز برم پولیس زن گفت که بیاین شما چیز تکس کنین، نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنین، نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستم به این تکس کنم. موتر گرفتیم رفتیم و تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردم، دیدم که شش نفرم و ارشششان رو گرفتار کردم. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق. با ما اجازه خانه رو نمیده که ما تغییر بدیم خانه را. از یاد کمیت میخواه. اولایت ما رو تغییر نمیده. او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان. دولت بد. سه چهار روز بعدش رفتم سر کار. در سر کار تا موتر رو بوست می آمدیم و طرف خانه را خواهد می شم، سه تا بچه های جوان وقتی که در پسر شرکی مشیشته گفته که نمی تونم که تو خانه میرانیستی یا افغانیستی، نوبت بچه ایت خلاه شد نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی، پس ما ترسیدم در پیش این مامی کوین چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کردم گفتم مرا میکشن اولادای ما میکشن میگه ما مرا تعدید میکنن، گفت هیچ گپ نیست برو خانه ایت برو چیز خوبت نیست، گفت موضوع وایم نیست، گفت نمیکشن برو گفت بچه تک نمور تو هم نمیموری، پس آمدم خانه خود. این شما بگویم این چی رقم دولت است؟ چی رقم جزیست است؟ چی رقم مرایل به خود پیدا کنید؟ سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه. به سازمان زنگ می زنی، سازمان میگه موضوع پلیس است. آل تو به چی رقم سازمان هستی؟ اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است، چقدر ترک ها دالمان است؟ اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا می رسه. یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد، در تمام جهان سی چه که افغان اینه یکم کار کرد. چرا نام ترک نیک میکنم؟ چرا بس ترک بدیلم؟ چرا حقیقت های ترک بر میکنم؟
خانم قریشی کل قصر کردین، تشکر. آقای وجدانی شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما، خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده. بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم. در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنه نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان، اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت، متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند. اینا بناهن جرم فردی است و هر شخص میتونه، حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنان ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچو حادثه دخیل هستند. شما ببینین قضیه که در آلمان اتفاق افتید، اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن، به خصوص افغان ها، پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و یک تعداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها، بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا است، نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم، بالاخره رای حل چیست؟ امی موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها، آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان‌ها با شکل مهاجر زندگی کنن و چی با شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود را بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی‌ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنند. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گم شدگان،
جان سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم
با نام سعید دام الله شکر الله مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن لطفاً به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
بنای دنیا باز کن از دل شیرون دنیا ساز شیدم تو راه هم نغمه چاری